بعد از اینکه این چهار معنا در مورد اصل ارائه شد، مرحوم شفیع برگشتی میکنن به این بحث که حالا هر یک از این معانی چهارگانه‌ای که برای اصل گفتیم کجاها نافع است؟ آیا صرفاً در باب بیع الاصل و فی البیع اللزوم، یا نه در سایر عقود هم میتوان چنین اصلی را ادعا کرد؟ مرحوم شیخ دونه به دونه این معانی رو مورد بررسی قرار میدن. اون معنا اولیه رو بذارید کنار، اون که خب درست نبود، راجح الاصل، اون که هیچی، در مورد اون صحبت نکنیم. اما ستای دیگه، اصل به این معنای چهارم، به این معنا که به این بیان که بنا عقد بی بر لزوم است و اصلا اساس و اصلش و مایفتنی علیهش لزوم است، به این بیان فقط توی اون بی و معاملاتی که مانند بی بناشون برای ما روشن است که بر لزوم است، در اونها قابل استفاده خواهد بود، و الا در معاملاتی که این بنا برای ما روشن نیست، چون تمسک با عام در شبهه مصداقی خودش می شود، طبیعتا این اصل توی سایر عقود قابل استفاده نخواهد. به عبارت اخرى، الاصل و فی البیع اللزوم به خاطر این است که ما بنای اصلی بیع را میدانیم، میتونیم یه همچی اصلی رو ادعا بکنیم. اگر در معاملات دیگر هم این بنا به هر ترتیبی، به هر بیانی، با هر ادبیاتی برای شما روشن شد، اونجا بگید الاصل و فی النکاح هم اللزوم، الاصل و فی الاجاره هم اللزوم. اما اگر روشن نیست با این اصلی که تو بیع دارید، نمیتونید اونجا لزوم رو اثبات بکنید و فقط به درد اون عقودی میخورد که این ویژگی در اونها و این بنای اصلیشون روشن بوده باشه. چون که ما در مورد بیع دلیل داریم، هم دلیل عرفی داشتیم، یادتون باشه عرفاً آدم چیزی رو میخره، میخره که بره که داشته باشه این رو برای عمر زندگی. تو هبه اینجوری نبود، خب ما اینو تو بیع میدونیم چون بنای اصلیشو میدونیم. شرع هم همینو تعیین کرده، یعنی شرع هم که شما میبینید مثلا اومده گفته البیعان بالخیار ما لم یفترقا، یعنی وقتی از فیض افترقا وجب البیع، تو شرع هم همین معنا تعیین شده. در سایر عقود اگر این ویژگی احراز نشده باشد، نمیتوان به این قاعده تمسک کرد و لزوم رو در اونها اثبات کرد. باید برید این بنا اصلیشو در بیارید، خلاصه تمسک به این قاعده نمیشه اونجا کرد. معنای بنا چهارم، آره، که ما یبتنی علیه العقد، عقد به این گونه است. معنای اول که گذاشتیمش کنار، به معنای استصحاب هم در همه عقودی که اثر عقد در اونها قابل استصحابه، قابل پیاده کردنه. بنابراین مثلا شما اگر عقد نکاحی انجام دادید، میخواید ببینید اصل در عقد نکاح لزوم هست یا نه، اگه منظور شما از لزوم همون استصحاب اثر عقد باشد، میگید خب این تا الان اثر عقد برش بار بود، شک داریم با فسخ عهد الزوجه، زوجه مثلا اعصابش خرد شده، میگه فسخت و عقد نکاح خودم رو با تو، استصحاب میگه نه، اون اثر زوجیت و الغی زوجیتی تا الان بود با فسخ یک طرف از بین نمیرود، میتونیم ادامهش بدیم. به معنای قاعده هم باید بریم ببینیم اون ادله عامه ای که داریم چگونه اند، آیا اون ادله عامه اختصاص به بگید بیع دارن، یا اون ادله عامه شامل همه عقود و معاوضات هستن، که بعد به همین مناسبت مرحوم شیخ میگن خب بحث خوبی پیش اومد، بذار بریم ادله عامه بیع رو با هم مرور کنیم، ببینیم از اونها لزوم فقط در بیع استفاده میشود یا در همه عقود، که بعد مرحوم شیخ میخوان بگن که از اینها همه عقود در میاد. سه تا دلیل رو بررسی کنیم، عفو بالعقود و علل و تجارت انتراز رو میگن، این سه تاش حمل همه است. بعد البته در دو تای آخری مناقشه‌ای دارن که عرض خواهد شد دیگه، دو سه صفحه بعد ده همینا میپرسن. خیلی یواش و آرام هم گفتم که
تو معنی روشنه،
تو بی روشنه، از اینکه عرف بی برای اینه، شرع بی هم گفته البیان بالخیار ما لم یفترقا فیض افترقا وجب البیع. تو بعضی از عقود دیگر هم روشن است دوامش، تو بعضیش روشنه عدم دوامش، مثل هبه و امثال ذلك، بعضی هم مشتبهه، تو مشتبهات نمیتونی دست بکنی، چون اصلا برای اصل به این معنا باید بنا چه باشد؟ روشن باشد. و در واقع به قول مرحوم شیخ این شبهه حکمیه پیش میاد، ما باید بریم حلش کنیم.
استصحاب موضوع بود، صحبت شد چون بعضی از موضوع دارد، مثل
این که اگر خاطر شریف باشه تو توضیح که میگفتم یه چیز برای همین سوال شما اضافه کردم. عرض کردم چی؟ اگر شرایط جریان استصحاب درشون وجود داشته باشن. این اگر شرایط جریان استصحاب وجود داشته باشه برای اینه که بعضی از آثار بعضی از عقود رو آقایون گفتن شک در بقایشون شک در مقتضی است. لذا با مجرد شک دیگه نمیتونید استصحاب بکنید. یا در بعضی از مواردشون ادعا شده است که اینها افراد طولیه زمانیشون موضوعات مختلفه هستن. حالا که موضوعات مختلفه هستن استصحاب به درد اسراء الحکم موضوعا الی آخر نمیخورد. استصحاب ابقاء الحکم است نه اسراء الحکم موضوعا الی آخر. برای همین نکته است. ولی اگر در مواردی از آثار مثلا الغی زوجیت رو به الغی ملکیت خیلی تشبیه کردن، مثلا همون گونه که الغی ملکیت باشه مشکوک شدن بعد از یقین سابق قابل استصحاب است، الغی زوجیت هم اما در برخی از آثار چون شکش میره روی شک در مقتضی و امثال ذلک دیگه استفاده از استصحاب هم به تبع استصحاب دیگه میشه شرایط استصحاب باید ببینیم شرایط استصحاب. ولی اصل اولی اینه که یجری، یعنی توان اجرا داره، تا قابلیت اجرا رو داره، باید ببینیم مگر مانعی میشه. ببینید میگه که ثم ان الاصل بالمعنى الرابع انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع. اصل به معنای چهارم که اون بنا عرفی و شرعی بیع بر لزوم بود، این معنای چهارم فقط در فرض شک در ثبوت خيار در خصوص بیع قابل استفاده است. لان الخيار در بیع است که یک حق خارجی اون یحتاج ثبوته الی دلیل، در بیع اینجوریه و بنا اصلی بیع بر لزوم بود، تزلزل یک اتفاق بیرونی بودی، قاصر خارجی عامل خارجی میخواست. اما لو شک فی عقد آخر، اگر در یک عقد دیگری غیر از عقد بی من حیث اللزوم و الجواز بحث شد و شک شد، فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه، دیگه اون اصل اصالت اللزومی که تو بی داشتیم اینجا اقتضای لزوم ندارد. لان مرجع الشک این اذن الی الشک فی الحکمش شرعی. اینجا ما در واقع شک داریم در همون بنا اولیه امان عقد، باید بریم بنا اولیه شو کشف بکنیم که آیا بنا اولیه در حکم شرعی، که البته حکم شرعی در معاملات دوستان مستحضرند باز تأکید میکنیم، حکم شرعی در معاملات امضای امان بنا عقلایی است که در معاملات هست و این باید برای ما روشن باشد. بدون استظهار و استکشاف بنا اولیه استفاده از اصل در سایر عقود ممکن و به عبارت اخرى اگه بخوام ساده تر بهتون بگم، کل عقد له حکمه اینجا، یعنی تو هر عقدی شو اصلی که ما اینجا برای بی اثبات کردیم به درد هبه و به درد اجاره و به درد نکاح و امثال ذلک میاد، برخلاف استصحاب. چون استصحاب فرمولی که داریم میدیم، ابقاء ماکانی که داریم میگیم، تو همهشون قابل استفاده است. اما اینجا کل عقد له حکمه و به حسبه، کل عقد به حسبه جداگانه باید بررسی بشن. و اما الاصل المعنى الاول که اصلا بذارش کنار، فقط عرفت عدم تمامه، معنی راجع هیچی اصلا اون بحث نمی کنم و اصلا آقای الاصل فی البیع اللزوم به اون معنا نگفتن خدا وکیلی. و اما به معنى الاستصحاب فیجری فی البیع و غیره اذا شک فی لزومه و جوازه، هر عقد دیگری هم که مثل بیع باشد و شک در لزوم و جوازش بکنیم میتونیم از استصحاب استفاده بکنیم، به همون بیانی که گفته شد که استصحاب کنیم بقاء اثر عقد را ارزم بزرگ و نتیجه بگیریم لزوم عقد را. یعنی میگفت اینجوری بود دیگه، میگفتیم که وقتی یک طرف از عقد میخواد خارج بشه شک داریم آیا همچنان تأثیر عقد باقیه به حال خودش یا نه، استصحاب میکنیم میگه باقیه، بنابراین با خروج یک نفر عقد به هم نمیخورد، یعنی عقد لازم است. این رو میتونید تو هر عقدی پیاده بکنید، مگر اینکه یکی از شرایط استصحابتون عقد مشکل، ولی خود ذاتن استصحاب این توان رو داره که در همه عقودی که مانند به یک اثری دارن پیاده بشه بعد در تمام. استصحاب حکمیه، بله استصحاب در شروع بود. ببینید اون بیانی که عرض کردیم اصل به معنای لزوم ریشه در استصحاب تأثیر دارد، یعنی شما استصحاب تأثیر انجام میدید نتیجهش این میشه که عقل لازم میشه. لذا تعبیر خود شیخ اگه واسه میشه که مرجعه. برای همین ما اون بحثی هم که با دوستان کردیم بهترین وجهی که به نتیجه رسیدیم اینجوری بگیم اصالت اللزوم فی البیع مستندن الی استصحاب تأثیر
حکم عقد، تأثیر عقد عند خروج عهد الطرفین یا عند فسخ عهد الطرفین. این استصحاب در واقع اصل لزوم نیست که مستند به استصحاب تأثیر است. استصحاب مال تأثیر اصله میشه اصالت اللزوم. میگن اصالت اللزوم این قاعده
معادله
بگیم اصالت اللزوم، بعد در حقیقت تو ذهنمون چیه؟ ذهنمون اینکه اصالت اللزوم همسو با اون اصل استصحاب، مستند اون اصل استصحاب. خب این استعمال رائده بین علما.
بله بله
نمون. شما مثلا تو اصالت الصحه، اصالت الفساد، اینها مثلا همین اصالت الصحه، اصالت الفساد رو خیلی طلبها درگیره. من اینو یه بار براتون توضیح بدم بعد روشن میشه همین قضیه اونجا اتفاق افتاده. ببینید شما دیدید که آقا این یه جایی تو شبهات میگن که اصل در معاملات فساده و جو که فساد. همین آقا یه جایی میگن الاصل فی المعاملات الصحه استان. بعد من اینکه اینا تفکیک میشن از هم میگن کجا اصالت الصحه کجا اصالت اللزوم شنیدیم؟ تو کدوم شبهات اصالت الفساد، کدوم شبهات اصالت الصحه؟ میگن تو شبهات حکمیه باید بریم سراغ اصالت الفساد، تو شبهات موضوعیه باید بریم سراغ اصالت الصحه. اینجوری مسئله رو حل میکنن برای طلبا که اینا اصلا طرف منتها حواستون باشه قضیه از این قرار. ببینید عزیزان، اصل اولی فساده. اصالت الفساد همون عبارت اخرای استصحاب عدم تأثیر عقده. یعنی وقتی یک عقدی منعقد شده نمیدونم درسته یا نه، اصل اینه که همون حالت سابقه رو داشته باشه. یعنی نقل و انتقالی، تأثیر و تأثیری پیش میشه اصالت الفساد. و اصالت الصحه این وسط چیکار میکنه؟ شبهات موضوعی ها قضیه اینه. ما یه اصلی داریم که زع امر اخیکه علی احسنه، زع امر المسلم علی الصحیح علی الحسن. وقتی یه نفر یه کاری رو انجام داد بگو ایشالله کارش. منتها اصالت الصحه مال کدوم شبهاته؟ ما شبهات موضوعیت، یعنی جایگاه اصالت و صحت و جهد. یعنی اگر یک کسی حکم را میداند ولی نمیدانیم حکم را بگید درست اجرا کرده یا نه، میریم سراغ چی؟ اصالت و صحت. میگیم زعم را خیلی علا حسن. اتفاقی که میفته اینه در واقع همه جا باید اصالت و فساد رو پیاده میکردیم، اصالت و صحت بوده یه بخشی از مجاری اصالت و فساد رو چکار کرده؟ نتیجه این شده که آقایون یه اصالت الفساد منظورشون چی از اصالت الفساد؟ نمونه میخواستم بیارم برای فهمشان. استصحاب عدم تأثیر عقدی که قبل از انعقاد عقد بود منظورشون. این خیلی چیز رایجیه، اون که دارم دارم. یا عدم ازلی لازم نیست به عدم قبل از تحققش بود، به عدم قبل از تحقق عقدش برگردونید. قبل از اینکه ما با هم عقدی ببندیم این ملک من بود، ملک شما نبود. الان شک داریم این اثر عقد به که تملک آقا باشه حاصل شد یا نه، اصلی که نشده. حالت سابقه شده بخواه میکنیم درست شد بمیگه اثرات رو پس آقا مستند به استصحابه. عملا هم ما حکم به فساده رو میدونیم. مثلا اگه یه نفر گفت که اگر وجد تو عقدن فاسدن لله علیه کذا، با یه همچه عقده نمیتونه نزدش ادا بکنه. چرا؟ چون احراز الفساد نمیشود عدم حکم به صحت. لذا بعضی از آقایون دقیق میگن اصالت و عدم صحت که دقیق تر از اصالت و فساد. حکم به فساد هم نمیتونیم بکنیم از اون طرف، ولی خب و اما الاصل به معنی اما به معنی الاصل فیج ریفل بی و غیر ازاشو کفیلتون و اما به معنی القاعده. اگه به معنی اون قاعده مستفاده از عمومات و اطلاقات بوده باشد چطور؟ این رو میگه فیجری فلبی و غیره. چرا؟ لان اکثر العمومات الداله علی هذا المطلب یعنی علی اصالت اللزوم فلبی یعنی عم غیر البی را هم اکثر عمومات که بهش استناد شده به در غیر مثلا عفو بالعقود، عقود دیگه فقط بی او که نمیگه. وقد اشرنا ما قبلا فی مساله المعاتات الیها و نذکر هنا تسهیلا علی الطالب. قبلا تو مساله معاتات همین بحث مطرح کردن اما اینجا تسهیلا علی الطالب دوباره تکرار میکنم و چون تکراریه ما سعی میکنیم سرعتمون رو کمتر کنیم و با سرعت کمتری این مطالب رو عرض کنیم. بریم سراغ عمومات دال بر تأثیر عقد، دال بر لزوم عقد، عقد بی که ادعای ما این است این عمومات به درد غیر از بی هم میخورد. یک عفو بل عقود، خب مشخصه دیگه هر عقدی رو شامله. این عقدی ها به اون معنای مطلق العهد یا به اون معنای عهد مشدده، دیگه بحثای لغویشو خوندید، یا ما یسمى عقدا لغتا و عرفا، هر چیزی که در عرف لغت بشه. الا ای حالن، آیه شریف شامل غیر از بیع هم میشه. منظور از وفا هم التزام و پایبندیه و مقتضای عقد را رعایت کردن است. حالا هر چی مقتضای عقد شما هست، شما طبق همون باید ملتزم باشی. مثلا در بیع اگر مقتضای عقد شما انتقال الملک از شما به دیگری است، شما باید این مقتضا پایبند باشید. طبیعتا نتیجه‌اش میشه که اگر یکی از طرفین از عقد بیع خودش عقب کشید و رد کرد و فسخ کرد، اثری نه، چون باید پایبند باشید و ملتزم بهش باشید. اینجا یک بعد حالا اینو مفصل مرموشه، خیلی همین توضیح مختصری که هستیم خیلی مفصل وارد میشن که التزام به مضمون عقد یعنی این که تمام تصرفاتی که منافات دارد با مضمون عقد باید کنار گذاشته شود. یکی از اون تصرفات این است که شما به مجرد رجوع احد طرفین چه کنید؟ آثار ملکیت رو دیگه بار نکنید. خب این منافات داره، این با عفو بالعقود نمیسازه، این وفاداری به عقد محسوب نمیشود. اون وقت اینجا یه اشکالی مطرح شده که آقا نه، شما با عفو بالعقود نمیتونید اصالت اللزوم رو اثبات کنید. چرا؟ چون در همه عقود فقط در بیع میتونید ثابت کنید، یا چیزایی که مثل بیع هست. اشکالشون هم اینه، عفو بالعقود گفتن میرساند التزام به هر عقدی با هر ویژگی که دارد. حالا اینکه عقد چه ویژگی دارد رو ما باید اینجا دیگه دست بریم. مثلا همون حرفی که تو بنا میزدیم، عفو بالعقود یعنی به عقد خود پایبند باش. حالا اگر عقدت یک عقد محکم الزام آور است، به الزامش پایبند باش. اما اگر عقدت عقد الزام آور نیست، این دیگه پایبندی نمیخواد از توش در نمیاد، از وفا. به همون مثالی سید یزدی دارم ولی بس قشنگه، میگه مثلا اینی که شارع میگه آقا به تکالیف من ملتزم باش. اون به تکالیف من ملتزم باش دوستان برای ما وجوب تولید نمیکنه که. به تکالیف من ملتزم باش فی کل تکلیفن بگید به حسبه. اگر تکلیفی که من به تو کردم تکلیف الزام آور وجوبی است، تو ملتزم به وجوبش باید بشی. اما اگه تکلیفی که من بر تو کردم تکلیف استحبابی است، دیگه وجوبت تو این در نمیاد. یا یه مثال دیگری صاحب جواهر دارن تو بحث امر به معروف، میگن امر به معروف کل معروفن به حسبه. اگه معروف معروفه واجب است، امر بهشون واجب، اگر مستحب است. کل شیء امر به معروف به حسب خودشه. اینجا میام چه حرفی اینو زدن. معلومه شیخ این حرف رو قبول ندارن و معتقدن خیر، وفا و لزوم التزام عرضم به حضور شما به معنای پایبند بودن و کار منافی انجام ندادن است. یعنی لزوم از این آیه شریفه استفاده می شود. این نسبیتی هم که شما فرمودید ایشون مناقشه می کنن که حالا عرض خواهیم کرد. میگه ببینید، فمنها قوله تعالی اوفو بالعقود دل على وجوب الوفا بكل عقد والمراد بالعقد مطلق العهد كما فسر به في صحيحه ابن سنان المرويه في تفسير علي ابن ابراهيم که مطلق عهده. این نظریه میدونید مؤیدی هم داره که آیات سوره ابتدای سوره مائده ناظر به اصلا عهود عهداست. تو روایات هم اومده که بابا اصلا اینو میخواد بگه که به عهدتون پایبند میشین که آخر سوره وقتی میرسه به اون، حالا آخر سوره که بعد آیات بعدی که میرسه به جریان الیوم اکملت لکم دینکم و اشاره به عهد ولایت و اینها میکنه، منظورش این عهد هاست، نه عقد شرعی خاص فقط، اما از مطلق. اما یسمى عقدا لغتا و عرفا، یا نه منظورش خصوص عقده، که عقد میدونید بخشی از عهود رو میگن عقد، عقد مؤکد، عقد مشدد. تشدیدش هم گفتن چجوریه، چجوری تشدید شده عقد نسبت به عهد؟ چون عقد دو طرفه است، یعنی یک بار رفته یک بار برگشته، شده عهد مشدد، عهد مؤکد. حالا چه اون معنا باشد که شامل عقد هم هست، چه خصوص عقد باشد که انحصارا عقود رو در بر میگیرد، علی ای حال شامل غیر از بیع هم میشود. و المراد به وجوب الوفا هم العمل به مقتضاه العقد فی نفسه به حسب دلالت لفظیت. منظور از وفا عمل به مقتضای عقد است، فی حد نفسه به اون مقتضای ذاتی عقد است به حسب دلالت لفظیه‌ای که عقد دارد، که مثلا اگر تملیک ملک است، یا اگر تملیک منفعت است، یا اگر تملیک بز است، یا هر مفادی که یک عقد دارد. فاذا دل العقد مثلا علی تملیک العاقد ماله من غیره وجب العمل بما یقتضیه التملیک من ترتیب آثار ملکیت ذلک الغیر له. بنابراین فاخذه من یده به غیر رضا و تصرف فیه کذالک نقض لمقتضا ذلک العهد و طبق آیه شریفه میشه چی؟ حرام. حواستونم باشه آیه شریفه به نظر مرحوم شیخ دلالت بر حکم تکلیفی دارد، البته حکم تکلیفی که ازش حکم وضعی چه میشود؟ برداشت. اینو میگیم برای اینکه بعدن یه نظریه اومده از آیه شریفه دو تا حکم در بیاره و شیخ با این مخالفن، گرچه اون نظریه معید نظر شیخه، یعنی اون نظریه هم میخواد ازش لزوم سایر عقود رو در بیاره، اما مرحوم شیخ میگه آقا آیه شریفه فقط چی داره؟ حکم تکلیفی. البته حکم تکلیفی که ملازمه با حکم وضعی به نام لزوم بیه. خب فإذا حرم به اطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العهد، وقتی با اطلاق ازمانی و احوالی آیه همه ما یکون نقضا، این که میگم اطلاق ازمانی و احوالی به خاطر اینه که آیه فقط اطلاق افرادی ندارد، هم همه عقود را شامل است، هم عقود در همه ازمان را، همونطور که در آن اول اجازه مخالفت با مقتضای عقد را ندارید، در آن ثانی و آن ثالث هم به همین صورت. حالا که با اطلاق آیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العهد حرام شد و از جمله اونها و من حد تصرفات الواقع بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه، از جمله اون حالات، اون تصرفاتی که بعد از فسخ متصرف بدون رضایت صاحبش انجام می شود، اینها هم داره حرام میشه. لازمه این حرمت تکلیفی کان هذا لازما مساویا للزوم العقد، لازمه مساوی حرمت تصرفات همان لزوم العقد است. لزوم العقد یعنی چه؟ یعنی اینکه شما نتونید بدون رضایت طرفت به مجرد برگشت خودت بری تصرف کنی در مال طرف مقابل در عوضی که منتقل شده. اینم یعنی اینجا باز یه حاشیه قشنگی دارن بعض علما، اشاره به مبنای مرحوم شیخ که اصلا به نظر شما یه شیخ که لزوم چیزی جز همین تکلیف، چون شنیدید مرحوم شیخ احکام وضعیه را منتزع از احکام تکلیفیه میدونن، اما الان مرحوم شیخ داره بر ادبیات مشهور مشی میکنن و کلا هم عرض کردم تو مکاسب شیخ، تو فقه شیخ شما مرور کنید، اشاره به اون مبنایی که تو اصول فرمودن خیلی کم صورتی معمولا بس. ببینید داره میگه لازما مساویا، یعنی حرمت لازمه اش لزوم است. طبق مبنای خودشون اصلا ما چیزی به نام لزوم توسط شارع جعل شده نداریم، لزوم، صحت، فساد، احکام وضعی همه چه هستن؟ منتزع از تکلیف است. اما اینجا دارن تو ادبیات مشهور مشی میکنن، میگن یک حرمت جعل شده، لازمه این حرمت چیست؟ لزوم العقد است. فیستدل بالحکم تکلیفی علی الحکم الوضعی، با اون حکم تکلیفی داریم میرسیم به حکم وضعی، یعنی فساد الفسق من احد ما به غیر رضا الاخر و هو معنی اللزوم. حکم وضعی چیست؟ فساد فسق از احد این دو طرف عقد بدون رضایت آخر که همان معنای لزوم است. اگر شما کسی پرسید لزوم در ادبیات شیخ به چه معناست، همین منظور از لزوم است، فساد فسخ بدون رضایت دیگری همان لزوم است. چون اگه با رضایت دیگری باشد دوستان اسمش چیه؟ اقاله است و دیگه به لزوم عقد و جواز عقد بستگی نه، هر عقدی با اقاله قابل فسخه، البته به استثناء عقودی که حکم شرعی هم در اونها جعل شده مانند عقد نکاح، که اینجا نمیتونه بگی که خب رضایت، من رضایت دارم، تو رضا اقاله کنیم کلا عقد رو به هم بزنیم، نه اینجا باید برن تو فرایند طلاق قرار بگیرن، ولی بقیه عقود عموما با اقاله قابل فسخ. و من ما ذکرنا ظهر از ضعف و ما قیل، از همین بیانی که اینجا کردیم ضعف اون قولی که اومده گفته که آقا وفا و کل عقد بگید به حسب وفا العقد اللازم التزام به لزومه و وفا به عقد الجائز التزام به جوازه هست، و ما باید اول اثبات کنیم این شبهه مساقیه رو حل کنیم که عقدمون عقد لازمه یا جائزه، بعد بریم از عفو بالعقود استفاده بکنیم. بنابراین عفو بالعقود به درد اثبات لزوم در عقد مشتبه نمیخورد. این حرف بطلانش روشن میشود با همین بیانی که گذشت، دوباره تکرار میشه. و من ما ذکرنا ظهر ضعف و ماقی من ان معنا، این حرف مرحوم علامه است در مختلفشون، من ان معنا وجوب الوفاء بالعهد العمل بما يقتضيه العهد. حالا ما يقتضيه العهد رو باید بری کشف کنی خودت من لزوم او جواز، و نمیتونی با استفاده از همین عام مصداق پیدا کنی برای خود این عام، تمسکی با هم در شعبه مصداقی میشن. فلا یتم الاستدلال بهی علی اللزوم. دو تا نظیر هم براتون عرض کنم، یکی از سید یزدی، یکی از صاحب جواهر، هر تاشون داشته باشید به درتون میخوره. نظیری که سید یزدی آورده بحث التزم به تکالیف است، شارع گفته التزم به تکالیف، التزم به تکالیف ازش وجوب در نمیاد خدا وکیل با اینکه صيغه امره، چون از تکالیف بعضها واجبون بعضها التزم به تکالیف، یعنی التزم به تکالیف علی حسبها، هر کو هر تکلیفی به حسب تکلیف خودش. یا مثال مرحوم صاحب جواهر نظیری که ایشون آوردن، و امر بالمعروف، امر به معروف کن، دستور داره میده اشاره به امر به معروف، منتها کل معروفه به حسب، امر به معروف واجب واجب است، امر به معروف مستحب مستحب. توضیح و ضعف، ضعفش در اینه بابا ان اللزوم والجواز من الاحکام الشرعیه للعقد ولیس من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع نظر عن حکم شرع. اشتباه شما همینه که شما فکر می‌کنید لزوم و جواز یه چیزیه تو ذات عقد هست، بعد که شارع میگه وفای به عقد کن، میگه آقا وفای به عقد کن با همونی که تو ذاتشه، اگه عقد لازمه لازمن وفا کن، اگه جایزه. اینجوری نیست، لزوم و جواز و امثال ذالک اینا از احکام شرعیه که بعد از اینکه عقد محقق شد تازه میاد با استفاده از همین ادله مثل وفو بالعقود و امثال ذالک در موردش ثابت میشود. نعم هذا المعنا یعنی وجوب الوفا بما یقتضی العقد فی نفسه یسیر و به دلالت الآیه حکما شرعیا للعقد مساویا للزوم. ما وقتی این آیه شریفه رو میبینیم عقد ما یک حکم شرعی پیدا میکنن به نام چی؟ به نام وجوب وفا به ما یقتضیه. اون وقت لازمه وجوب وفا به ما یقتضیه چیز بگید حکم وضعیه لزوم یا همون فساد فسق احد طرفین بلا رضایت طرف دیگر. بنابراین ضعفی که مرحوم شیخ، اشکالی که مرحوم شیخ کردن به این استدلال چه شد عزیزان؟ یه بار اگه بخواید بیان کنید چجوری بیان میکنید؟ حرف شما درست است به شرط اینکه لزوم و جواز تو دل خود عقد بوده باشن. ما معتقدیم لزوم و جواز جزء عوارض ثانویه عقد هستن که عقد رو ما بعداً میریم حکم شرعیشو توی شریعت پیدا میکنیم، میبینیم که لازم الوفا است یا لازم الوفا نیست، و ما الان داریم همین کارو میکنیم. ما از اوفو بالعقود داریم چه استفاده میکنیم؟ لزوم وفا به عقد رو داریم استفاده میکنیم، نتیجه اش میشود که عقد میشود عقد لازم و مساوی با لزوم. ها احسن، هبه رو هم ما از حکم شرعی درآورده ایم که لزوم وفا ندارد، یعنی باز دلیل شرعی، دلیل شرعی داریم که شما الهبه تو انت بالخیار فی الهبه، روایتشو عرض کردم، انت بالخیار فی الهبه، تا وقتی که مال در دست طرف مقابل تو تلف نشده است انت بالخیار، و الا علی القاعده عقد هبه هم می اومد زیر مجموع عفو بالعقود می شد و باید حکم به تخصیصا خارج شده در عقل، نه بنا و غلام، اتفاقا بنا و غلام خدا خیرتون بده، اگر شارع گفته انت بالخیار فی الهبه، اینم باز امضا همان سیره اغلاست که اغلام در مورد هبه همینجوری دیگه. نه ببینید اینا اصطلاحا کشف اغلا که نیست، اینا بناعات اغلایی هست، اینا با هم تفکیک کنید، یعنی اینجوری نبود که هبه ذاتن یه چیزی جایزی بوده بعد اغلا اینو کشف کردن، نه اغلا ما بنا گذاشتن، گفتن ما بیاد دو تا سیستم داشته باشیم مثل چراغای قرمز راهنمایی و نمیدونم خط عابر پیاده، اینا بناعات اغلایی هستن نیست آفرین، یعنی ذات هبه اینجوری نبوده که از فی حد ذاته همجا، نه مردم بناشون اغلا بر این گذاشتن که عقد هبه رو یک عقد جایز قرار بدهن. آفرین، ذات هبه از بناعات اغلا، یعنی خودش یه ذاتی ورای همین بناعات نداشته است. پاسخ خوبی به آقا دارید میدید، به من نگاه نکن، دارید شما جواب ایشو میدید، یه جوری میگه انگار من کردم کارو. خب اصلا ذات نداره، ببینید اینا اینا ها اقتضاد منظور همینه، منظور همین اون ما یجری علیه البناعات الاغلایی و امثال ذالک، منظور همین هاست، یعنی فکر نکنید اینا یک حقائقی دارند ورای بناعات و بعد اینا ما کشف کردیم از اونها، اینها ما یبتنی علیه الاغلا و بناعات الاغلایی هست. خب نه بنایش بر جوازشه، یعنی اصلا عرف میگه آقا ما دو تا روش داشت میشیم برای تملیک یک مال به دیگری، یه روشی که دیگه شب راحت بخوابیم، یه روشی که هر آن بخوایم پس بگیریم پس بگیریم.
تو
ذاتش نه به معنی که آقا بگه عقل اون را کشف می کند. آقا یه همچین اشکالی داشت.
آقا موقعی که گذاشتن
لذا ما عفو بالعقود را هم به نوعی انزاء همین بنات می دانیم. خدا خیرتون بده. تخصیصا خارج شده آیه گرفته است لیکن ما می یعنی حکمن شرعیان تکلیفی یعنی که آیه شریفه داره میگوید اگر بگیم اون تکلیف شرعی است نه امضا حکم شرعیه که تخصیصا خارج شده. چرا خارج شده؟ به خاطر اون حدیثی که میگه انت بالخیار فله و البته اون حدیث هم مستند به چیست؟ به بنا آورده. یعنی میخوایم بگیم اون حدیث هم تشریع تاسیسی نیست، تشریع امضا همین رو فهم میکنم با هم به توافق
آیه خارج
آیه قرار شد حکمن شرعی یا
باشه
نه نه ادعای مرحوم شیخ اینه که آیه معتقد است به این که شما باید به مقتضای یک عقلی که دسته ای ملتزم از توی این چی در میاد حرمت تصرف منافی با عقل در میاد حرمت تکلیفی حکم شرعی اگر هم ببینید چهار مورد این حرمت نیست چیست تخصیص هم خارج است این ادعای مرحوم شیخ البته عرض کردم این محل بحث آقایون هم میگن آیه شریفه هم انزاءو ارشاد به ما این در اوغلاس آیه هم چیز جدیدی نداره که حالا بحث مفصل
تو هبرن این طرف رجوع بکنه اون حرامه که بیاد رو بگیره
طبق آیه اما اما شو بگی
نه یعنی حرامه که اون میخواد رجوع کنه مالا بگیرم از شما خب. آیه میگه با حرامه تو چلوشو بگیری
نه نه
بذار مقتضای عمل
خب شما مشکلتون اینه که دوباره شما مثل این آقای صاحب قیل داری میتونی بگیری و نمیتونی بگیری رو میبری تو دل عبد یعنی خود لزوم و جوازه رو پیش از اینکه دلیل بر لزوم و جواز بیارید جزء ذات عقد میبرید بعد اون وقت با آیه توافق پیدا میکنه تخصیص نمیخوره با آیه همسو با آیه میشه اما این بیانی که مرحوم شیخ داره میگه اینا رو چیکار کرده تخصیص داده مقابل هم قرار داده درست حکمه مرحوم شیخ معتقد ملتزم ماندن به یک عقد حکمن شرعیان تکلیفیان نزل منش عرش یعنی شارع با مولویت خودش گفته شما باید به عقودی که منعقد کرده ای چه باشید؟ ملتزم باشید اون وقت فرایندهای متفاوت با این میشوند تخصیص میشوند اخراج تخصیصی نه حتی تخصص هم نیست تخصیص
من هم به قیلو دارم
بله بله نه نه ببینید قیل میخواد بگی که ما لزوم و جواز و اینا رو از خارج میدانیم تو دل خود هر عقدی گنجونده شده اینا لزومش جوازش با همراهشه هم به ناتو قلب آیه هم که میگه عفو بالعقود میگه آقا عفو بالعقود با بند و بیلش به هر عقدی علی حسب عقدی که هست وفا کن اگر عقد لازم است لازم بدان جایزه جایز با این ادعای قیله اشکال مرحوم شیخ این قیل چیه که آقا جان اینها جزء لوازم و بند و بیل عقود نیست اینها حکم شرعی هستند که از عرش نازل شدن به عنوان یک حکم تکلیفی از اول همین اول بحث بیعت میشه معنیش اینه تاکید که این عقود به عقود اثبات حکم تکلیفی میکند تشریع و مولدیت توش کابیده این ادعای مرحوم شیخه البته محل بحث نزاع دعوا کردن اینجوری هست نیست یا نه محل بحث حالا ممکنه کسی در پاسخ به این شبهه بگوید که این حالتی که امروز عرف پیدا کرده در اثر تجویزی است که از ناحیه شرع به من و شما رسیده است یعنی اعمال مولدیت همین بله مثال خودم دارم میگم هبه‌ای که عرف امروز به نحو جایز میداند چرا جایز میداند به خاطر اینکه اعمال مولویت عفو بالعقودی که شرع آمد تو این نشده و استثناء خورده یعنی خود حضرات و خود رؤوس العقلا اومدن چیکار کردن گفتن آقا استثناا اینجا وفا به این عقل لازم نیست انت به خیاط فله و مثلا یه همچی چیزی رو باید بگیم و الا دوچار مشکل میشه و از عفو من ذالک، از این توجیه و اشکال ضعیفتر ارزم به حضور شما، ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالت الآیه علی اللزوم مع الاعتراف به اصل دلاله لمتابعت المشهور و هو. یه اشکالی کردن که گفتن آیه شریفه دلالت بر هر دو حکم دارد، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی. این اشکال نشأ از عدم تفطن و توجه به چگونگی دلالت آیه بر لزوم، این فرایندی که مرحوم شیخ توضیح دادن که یک حکم تکلیفی میرساند و این حکم تکلیفی ملازمه با حکم وضعی است، این اشکال رو ناشی شده. با وجود اینکه این مستشکل اعتراف دارد به اصل دلاله لمتابعت المشهور، یعنی مستشکلی که این اشکال رو مطرح کرده، این بیان رو مطرح کرده، برایند حرفش با برایند حرف ما یکی ها، همه حرف ما رو زده. او هم گفته است به استناد آیه عفو بالعقود لزوم هم در بی و هم در سایر عقود قابل اثبات است به عنوان یک اصل اولی، و این حرف هم لمتابعت المشهور داده، گفته من نمیخوام با مشهور مخالفت کنم، اما فرایندی که این حرف رو زده و نحوه دلالتی از آیه فهمده اشکال داره. چجوریه؟ و هو اون حرف اینه، المفهوم من الآیه عرفاً حکمان، گفته از این آیه شده دوتا حکم فهمیده میشه، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعیون. یه حکم تکلیفی به نام وجوب وفا فهمیده میشه، یه حکم وضعی به نام لزوم. منشأ چی؟ ها حالا میگم. وقد عرفت ان لیس المستفاد منها الا حکم واحد تکلیفیون که یستلزم حکما وضعیا. اینجا دو تا بحث هست، یه بحث سر همون بحث استعمال و لفظی اکثر از معناست که ایراد گرفتن که این آقا متفتن این نبوده که با یک جعل نمیشه دو تا مجعول قرار داد. مهمتر از اون دوستان بحث تفاوت ماهوی حکم تکلیفی با حکم وضعی زمینه این اشکال شده. ببینید آقایون در مورد حکم وضعی میگوین جاعل حکم وضعی، اونایی که قبول دارن حکم وضعی مجعولون به جعل مستقل ها، داریم تو اون ادبیات صحبت میکنیم، اونها معتقدن حکم وضعی چیزی جز ارشاد به یک واقعیت خارجی نیست. خب نمیتوان با یک جمله هم ارشاد کرد الاب واقع خارجی و هم جعل کرد یک تکلیف را، این عدم تفطن باعث شده که این حرف رو زده. و به نظر معلوم میشه این حرف حتی از اون حرف سابق هم از ضعیف تر است، چون این جمع لحاظین است. استعمال از لفظ در اکثر از معنا خودش با همه استدلال هایی که دارد خودش یک تالیفاسد این حرف. اشکالش این دو تا یک خطاب نمیتونه دو تا لحاظ داشته باشه. شما با لحاظ با خطاب واحد یا دارید ارشاد میکنید به یه واقعیتی که میشود حکمن بگید وضعی، یا دارید جعل میکنید یک تکلیفی را بر عهده مکلم. یه چیز دیگر. چرا میگم یه چیز دیگر؟ چون اشکالات استعمال در اکثر از معنا فقط این نیست، بیان چند تا بیان داره استعمال در اکثر، یکی اندکاک یک لفظ در بیش از دو معنا نمیشود است، یکی اجتماع لحاظن، یکی از بیانهای چیز همینه. منتها ما الان کاری به اون نداریم که اصلا استعمال لفظ در اکثر، شاید ما اصلا قائل بشیم استعمال لفظ در اکثر معنا اشکال ندارد، اما این حتما اشکال دارد. یعنی ما ولو قائل بشویم به جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا، این رو اجازه نمیدیم که دو تا لحاظ واحد در آن واحد از مولا اینجا جمع شده باشد. خطاب واحد نمیتونه هم حکم تکلیفی رو برسونه هم حکم وضعی که ارشاد به یک واقعیتی است. خب و من ذالک یظهر لک الوجه فی دلالت قوله تعالی. ها یه نکته هم گفتن اجتماع المقامین هم برای متکلمش هم پیش میاد، اینم در یعنی در یک آن واحد هم مقام مرشد و مبین واقع پیدا کند هم مقام شارع و جاعل حکم و تکلیف بر عهدهشون، یعنی یک تجمع مقامین هم برای اون متکلمش هم پیش میاد. دو تا لحاظ میگن که عرضم به حضور شما، چون بگید آخون چی میگه اجتماع لحاظ این رو، چون میگه لحاظ نسبت است، همه وجودش وابسته به اون ملحوظشه، نمیتونه یک ملحوظ دوتا لحاظ داشته باشه، چون لحاظ و شیء لحاظ الملحوظ حظ و مرتبتون من وجود الملحوظ است. دقیق فرمودید، و یک ملحوظ واحد نمیتونه در آن واحد دوتا وجود داشته باشه. این لازمه اینه که یک وجود دو وجود بشه. نه ببینید، این یکی از بیانهای امتناع استعمال لفظ در بیش از یک معناست. بیانهای متعدد دارن. چرا استعمال لفظ در اجزاد من؟ یکی همین اجتماع لحاظنگ که من رو آخوندم با همین میان جلو. بیان اندکاک داریم که غیر از لحاظه، میگن آقا اصلا لفظ تو معنا مندکه و یک لفظ نمیتونه در دو معنا مندک بشه. اندکاک یک لفظ باید در دو معنا. یه بیان دیگر اینه که دلالت، بحث دلالت آینه وار بودن لفظ برای معناست که آینه نمیتونه دوتا تصویر رو همزمان نشون بده. خیلی هم که اصلا آقایون گفتن اصلا نه چون حرفش گفت میشه با پدر خانم ازدواج کرد، گفت که آجا مادر خانم بود، گفت اون که هیچ. خب بعضی هم میگن آقا عدل و دلیل نلا وقوع، میخواستم برای این بگم ما کردیم و شد عدل و دلیل نلا وقوعش امکانشه وقوع دیم. میگن آقا داریم این همه موارد استعمال است. ما استادی داشتیم میگفت قرآن این بحث بواطن و اینا رو اینجوری ایشون معنا میکرد، میگفت اینا همش استعمال است در اساس معنا است و خیلی هم حرف قابل تا. یعنی شما بعد استخاره رو مثال میگه، حالا اینا بحث علمی چون نشده به نوشته نشده شاید بل... میگه شما یه آیه قرآن رو میبینید تو موقعیت‌های مختلف میاد، هر موقعیت واقعا آدم یه معنا ازش میفهمه و یک روشنگری کامل قشنگ میزنه تو خال که الان مثلا آیه توی فضای دیگه است ولی الان سن نشد دو عزودک به اخیش اومده بود بند خدا. آره خوب این سن نشد عزودک به اون، چرا این چه جوری برای اون استفاده کردن و خود این استعمال لفظ در اصل گفت که میخوای چیز بخری، استخاره کرد، گفت استخاره میخوای یک چارپایی بخری خوب نیست، چیز خوبه بخر. گفت چی اومد آقا اینو فهمیدی؟ دقیقا همین بود. گفت هیچی اومد سنه شد دو حضرت که برقی. از این آیه این برداشت کرد بود، واقعا پیش اومده یکی از علما از آقایون اهل استخاره این استفاده کرد. یا نمونه‌های این خیلی لقد لقینا من سفر ناهازا نصبا، من خودم مثلا این آیه اومد می‌خواستم برم مسافرت، لقد لقینا من سفر ناهازا نصبا، سفر حضرت موسی به اون بنده خدا چه ربطی داره به سفر ما تو این فضا؟ بنده خدا اتفاقا پسرمون رفت اون سفر، تصادف کردن پدرشون در اومد ما نرفتیم. لقد لقینا من سفر ناهازا نصبا، امثال این که میشه استعمال. یه وقت من به یک کسی کار داشتم آقا، اسمش رسول نژاد بود. خب بعد رفتم سراغش، روم نشد کنم بهش بگم، برگشت اومدم استخاره کردم، یه استخاره یکی از اساتید یاد دو این شیش خط هفت خطی از اون چیزا چیز خاصی هم یه ذکرشو گفتم استخاره کردم دوباره برم سراغش، باز کردم قرآنو وسط صفحه اون شیش خط که اومد که لی تن تخست و معر رسول سبیلا. ای کاش با رسول حرفمو زده بودم. اتفاق فهمیدم که این دیگه من اینو رفتم پیداش نکردم تا اونجا دست ما رو این لیتن تخست و من واقعا زندگی مونده. اون این جز استعمال لفظی اکثر از معنا، این رسول اینجا به اون رسول اونجا، این رسول نجات بود. خب تا بریم سراغ اون دلالت اون آیات دیگر که مرحوم شیخ این دوتا رو نمیپذیرن، دوتای آخری رو مناقشه دارن ولی الله الحمد. آقای بهجت میگفتن یکی از ابواب اثبات اعجاز قرآن که هنوز بازه استخاره است. خیلی هم بحث مهمیه، واقعا آدم یه جای یقین میکنه این کلام کلام عادی نیست، خدایی هست واقعا پشت این کلام. پیش خطیه رو طول میتشه، یه متنی داره که اون متنه رو باید داشته باشید، حروف چیزی داره باید بیای پایین و نمیدونم چند خط الان هم یادم نیست جزیش، باید ببینم متنش. چی؟ آره فعلا همین معمولی ها برو دستت گرم بشه.
اینجایی که گفت که خود اونایی هم که وضعی و مستقلن قبول دارن طبق ادبیات اونا هم مشکل پیدا میشه الان برای ازف. حالا این قول ازفی که الان شیخ داره
فقلن قبول دارن از اخ میشه
باز نفت مفهوم